جنس تو نوازشه، گله ابریشمیه، منم و مست هوا گل من، حدیثی اسم تو را توی لباش.
خب اینم برای تمام شنونده های گل صبحانه با خبر که گل ما هستند، امیدوارم ما هم گل اونا باشیم. خب اجازه بدید که بریم سراغ خبرها. باز هم از خبر غافل نمونیم که میگه ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. البته در نیمه سوم، نه بازم بگم نیم ساعت سوم صبحانه با خبر.
سلام دوباره. مجلس نمایندگان امریکا طرح افزایش سقف استقراض دولت را تصویب کرد. 269 نماینده کنگره با آرای موافق خود سرانجام به مناقشات 8 ماه اخیر میان کاخ سفید و اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر کسری بودجه و بحران بدهی ها در امریکا پایان دادند. بر اساس این طرح که باید به تصویب مجلس سنای امریکا نیز برسد، 2.4 تریلیون بر سقف استقراض دولت امریکا اضافه می شود و در برابر میزان هزینه های دولت به میزان 1 تریلیون در طول 10 سال کاهش می یابد. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه حکومت سوریه اعمال می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اتحادیه اروپا روز دوشنبه و پس از سرکوب خشن معترضان سوری از سوی حکومت بشار اسد، نام 5 مقام ارشد نظامی و دولتی آن کشور را به فهرست اشخاص تحت تحریم اتحادیه اروپا افزود. پیش از این نیز اتحادیه اروپا 35 تن دیگر از نزدیکان و اعضای کابینه بشار اسد از جمله خود او را تحریم کرده بود. در حمله روز دوشنبه نیروهای حکومتی به نمازگزاران سوری که در راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بودند، 6 نفر در حومه دمشق کشته شدند. معترضان سوری غروب دوشنبه پس از اقامه نماز جماعت ویژه ماه رمضان در یک راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند. دیروز دوشنبه نخستین روز از ماه رمضان در سوریه بود، اما با وجود آغاز این ماه سرکوب خشن معترضان از سوی حکومت ادامه یافت. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش کرده است که ده‌ها تظاهرکننده نیز بر اثر حمله نیروهای حکومتی زخمی شدند. همزمان در شهر هما ارتش سوریه با تانک و سلاح‌های سنگین به مخالفان حکومت حمله کرد. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه سرکوب خشن مخالفان از سوی حکومت بشار اسد را به شدت محکوم کردند. و خبر آخر این که سعید جلالی‌فر، فعال حقوق بشر و دانشجویی، صبح روز یکشنبه 8 مرداد ماه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شد. سعید جلالی‌فر که سابقه عضویت در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را نیز دارد، پیشتر در آذر ماه سال 88 بازداشت و اسفند ماه همان سال با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. محمد
ممنون. فهیمه خسرو حیدری بود که خبرهای ما رو خوند، اونم در آخرین روزی که ما افتخار اینو داریم که در کنار شما باشیم، چون از روز آینده همکارای دیگه ما در اینجا خواهند بود و ما این افتخار رو نداریم که مهمون خونه هاتون باشیم. اجازه بدید که بریم ببینیم در نیم ساعت سوم چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید و بعد ادامه میدیم صبحانه با خبر مردادیمونو. سازمان ثبت اسناد کشور در آخرین آمار منتشر شده خودش از رشد 9% طلاق در ایران خبر داده. رئیس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقادی که از مجمع روحانیون مبارز کرده گفته در آینده از تشکیل احزاب خانوادگی و فولکس واگونی جلوگیری خواهد شد. نگاهی داریم به رویدادهایی که در شهرستان‌ها اتفاق افتاده و مطالب دیگه. جدایی، داستان تلخی که خیلی از وقت‌ها اتفاق می‌افته و باعث میشه که یک خانواده از هم فرو بپاشه و به هر حال اتفاقات ناخوشایند بعدی هم در پی جدایی گاهی اوقات میاد، به ویژه برای بچه هایی که بازماندگان یک ازدواج ناموفق هستن. اما سازمان ثبت اسناد کشور تو آخرین آمار منتشر شده خودش از رشد 9% طلاق در ایران خبر داده. این سازمان اعلام کرده که در 3 ماهه اول امسال هر ساعت 104 ازدواج و 15 طلاق در دفترخونه های رسمی ایران به ثبت رسیده. الهی روانشاد در همین ارتباط رفته سراغ نیری توحیدی که جامعه شناسه و رئیس گروه مطالعات جنسیت و زنان توی دانشگاه دولتی کالیفرنیا و نظر خانم توحیدی رو جویا شده.
اصولا افزایش آمار طلاق همراه هست با تحولات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، شهری شدن جوامع و این تقریبا در همه جوامع اتفاق افتاده و امری طبیعیه. یعنی هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن و ساختار خانواده تغییر کرده، آمار طلاق هم بالا رفته. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن صنعتی شهرنشینی و به خصوص که حکومتی داریم و سیاستهایی و قوانینی که این قوانین و این سیاستها خیلی هاش منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا و نه تنها میاد بالا، به خاطر عدم تناسب قوانین و سیاست‌ها، نبود آموزش‌ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت‌های کافی قانونی از زنان آسیب دیده و به خصوص در خانواده‌هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه، در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم.
خانم توحیدی، تا چه حد طلاق رو به ویژه در چنین شرایطی باید یک آسیب اجتماعی تلقی کرد؟ آیا واقعا آسیب اجتماعیه؟
ببینید، حتما ما نمیتونیم بگیم آسیب اجتماعی یا نیست، بستگی به شرایط اون جامعه داره. در ایران اخیراً خود آمار رسمی میگه که 15% آسیب‌های اجتماعی بالا رفته و در کنار لیست آسیب‌های اجتماعی طلاق رو هم گذاشتن، یعنی در کنار اعتیاد، بزهکاری، تنفروشی، سرقت و امثاله ها. در حالی که به نظر من داخلی از جوامع افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست، چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها. چون مردم ازدواج نمی کنن که با لباس سفید زن بره خانه شوهر و با کفن سفید بیاد بیرون. این هیچ تعهد ابدی هیچ کس به همدیگه نداره در یک مناسبات عاطفی و ازدواج. میتونن با هم زندگی کنن تا موقعی که این رابطه سالم، لذت بخش، کمک کننده به همدیگه و به بچه هایی که دارن هست. در ایران میتونیم بگیم بله، متاسفانه هر دو بودش هست. یعنی افزایش طلاق هم یه علامت خوبیه، نشون دهنده اینه که در ایران جوانان ما دارن به یک خودآگاهی و حق خواهی خودشون به عنوان یک فرد میرسن، نمیخوان بسوزن و بسازن. و از طرف دیگه علامت بدیه. چرا؟ چون خانواده ها از هم میپاشن بدون اینکه برای نگاهداری کودکان و برای اینکه حمایت بشه و تصمیم گرفته بشه که بهترین شرایط براشون چی هست، با کی زندگی کنن بهتره، به جای اینکه اینو مثلا مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دادگاه تشخیص بده، قانون از اول حق رو به مرد داده که مرد صاحب کودکانه و بنابراین اون کودکان به پدر تعلق میگیرن، پدرم میره زن دیگه میگیره و هزار تا بدبختی دیگه برای بچه ها پیش میاد. در ایران هم طلاق بود مثبت و یک علامت یک روند اجتماعی روشیافتگی و مثبت و هم یه علامت نگران کننده است برای اینکه جامعه ما خودشو با شرایط جدید منطبق نکرده و به خصوص سرنوشت کودکان در ازدواج هایی که ناسنجیده انجام شده و بلافاصله هم پدر مادر و بچه دار شدن، برای بچه ها راه حل مناسب هنوز تامین نشده.
خب این هم صدای نیری توحیدی بود که گفتگویی رو با ما کرده بود درباره رشد 9% طلاق در ایران بر اساس آماری که سازمان ثبت اسناد کشور منتشر کرده. اما اجازه بدید از انتخابات پیش روی ایران هم یک خبری رو براتون بگم و پیامدش یک گفتگو رو بشنوید. رئیس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران انتقادی رو داشته از مجمع روحانیون مبارز و گفته در آینده از تشکیل احزاب به گفته ایشون خانوادگی و فولکس واگنی جلوگیری میشه. آقای سولت مرتضوی گفته خاتمی و حامیانش نمیتونن برای نظام در مورد انتخابات پیش شرط تعیین کنن. مراد بیسی گفتگوی رو انجام داده با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس که نزدیک به گروه های موسوم به ملی مذهبی، و از او پرسیده که این سخنان رئیس ستاد انتخابات تا چه حد با جایگاه او به عنوان برگزار کننده انتخابات تناسب داره. مرتضی کاظمیان در پاریس:
در مورد قانونی بودن صحبت‌های معاون سیاسی وزیر کشور باید به متن صحبت ایشون استناد کرد که شروطی رو برای شرکت در انتخابات ایشون می‌ذارن و صحبت‌هایی رو در رابطه با احزاب مطرح می‌کنن که کاملا مخالف نص قانون اساسی هستش. یعنی ایشون تاکید می‌کنه که در آینده از تشکیل احزاب خانوادگی و فولکس واگنی جلوگیری خواهد شد، در حالی که طبق صراحت قانون اساسی فعالیت احزاب و تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی آزاد هستش. این صحبت جدید معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات به عقیده من خودش بزرگترین شاهد هستش و یکی از مهمترین شواهد در ماهای مانده به انتخابات مجلس، برای اینکه ما با چه انتخاباتی روبرو هستیم و چه میزان سلامت و صحت و آزادی این انتخابات تضمین شده هست و نگاه کسانی که مسئول اجرایی این انتخابات هستند به مشارکت مردم و احزاب و جمعیت‌های سیاسی چگونه هستش. و طبیعتاً انتخابات رو بیش از پیش از یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه دور میکنه.
آقای کاظمیان، پیش از این بعضی از مدیران وزارت کشور و مسئولان قوه قضاییه هم علیه احزاب کشور مواضعی رو اعلام کردند. چرا مسئولین کشور در ماهای گذشته اینقدر علیه احزاب صحبت کردند؟
نگاه رئیس دولت برآمده از انتخابات 88 از ابتدا به احزاب کاملا مشخص بود. جریانی که فعلا در حاکمیت جمهوری اسلامی دست بالا رو داره از پاگیری نهادهای مدنی و احزاب و جمعیت سیاسی در هراس هستش، چون اینها رو به هر حال طبیعتا همونطوری که نیروهای دموکراسی خواه نگاه میکنن، اونها هم به پایه‌ها و اساس شکل‌گیری فعالیت‌های سیاسی و تقویت دموکراتیزاسیون میدونن. به همین معنا و از همین زاویه، چون اساسا اقتدارگرایانه تحلیل میکنن و بقا و ماندگاری خودشون رو در حاکمیت با شکل‌گیری احزاب سیاسی و تشکل‌ها در تضاد میبینن، طبیعتا به ابزارهای مختلف و به اشکال مختلف میزنن استفاده میکنن تا مانع از فعالیت احزاب بشن و با موانع مختلف فعالیت احزاب رو مورد تهدید قرار بدن. فشارهای مختلف بر احزاب سیاسی از فشارهای امنیتی و قضایی گرفته تا تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم، همه نشانهایی است در ماهای اخیر برای اینکه پایه‌ها و مبانی فعالیت‌های دموکراسی خواهانه مردم و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خودشون مورد خدشه قرار بگیره و همه فعالیت تا محدود بشه به جریان‌های رقیب در داخل ساخت قدرت جمهوری اسلامی.
و اگر این طور هست، چرا بعضی از شخصیت‌های سیاسی و اصولگرا خواستار شرکت اصلاح طلب‌ها در انتخابات شدن و حتی گفتن افرادی مثل آقای عارف هم میتونن سرلیست اصلاح طلب‌ها باشن؟
در روزهای اخیر اصولگرایان، البته اگر با این واژه هم دل باشیم که به عقیده من واژه‌ای که کاملا متضاد است با اون ماهیت این جریان سیاسی، این جریان اقتدارگرا و محافظه‌کاران با یک دست سبت‌ها رو از انتخابات راندن و با دست دیگه بخش از اصلاح طلبان رو به سوی رقابت نمایشی که قرار برپا کنن کشوندن و اینها تلاش میکنن از یک طرف بخش از اصلاح طلبان رو که به تعبیر خود اینها با جریان فتنه یا جنبش سبز مردم ایران مرزبندی دارن در انتخابات فعال کنن، تلاش کنن که یک صحنه از رقابت‌های کاذب رو سامان بدن و مشارکت مردم رو در انتخابات تهییج و تحریک کنن و توجیه کنن خودشون رو و افکار عمومی رو که انتخابات به شکل رقابتی داره برگزار میشه، اما همزمان به شدت مورد حمله قرار میدن نیروهایی رو که حامی جنبش سبز هستن و حتی کسانی رو مثل آقای خاتمی که شروطی رو برای یک انتخابات آزاد و منصفانه قائل میشن. طبیعی هستش که یک چنین انتخاباتی با یک چنین لوازمی از استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه دور خواهد بود و فقط تلاشی هستش از طرف صاحبان قدرت برای برگزاری یک نمایشی به نام انتخابات. و من تاکید میکنم که به نظر میرسه طبقه متوسط مدرن در ایران و حتی افکار عمومی بیش از پیش نسبت به یک چنین انتخاباتی با توجه به تجربه تجربه انتخابات سال 88 مرزبندی کردن و من بعید میدونم که وارد یک چنین بازی و نمایشی بشن.
مرتضی کاظمیان بود که صداش رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی که در پاریس به سر میبره و نزدیک به گروه های موسوم به ملی مذهبی. اجازه بدید که یه مقدار فضا رو عوض کنیم، میخواییم بریم سراغ یک ترانه از ریکی مارتین. ریکی مارتین برای شما یک ترانه میخونه به اسم مس یا بیشتر. ریکی مارتین بشنوید مس صبحانه با خبر. I'm going to the subway con su beatbox y su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más.
Ser modelo y conquistar Nueva York. Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir. Saltando al cielo.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده و این بار نگاه می‌خوایم بکنیم به چند خبر مهمی که در دیگر شهرهای ایران اتفاق افتاده و روزنامه ها هم گوشه چشمی به این خبرها داشتن. از سمنان آغاز میکنیم، جایی که خبر رسیده که برادر فرهاد نظری فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ به اتهام تولید مشروبات الکلی در شاهرود بازداشت شده.
به اونطوری که خبرها حکایت دارن، برادر فرهاد نظری فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ که در زمان حمله نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران در 18 خرداد ماه سال 78 فرماندهی نیروی انتظامی رو به عهده داشت، به اتهام تولید مشروبات دستساز در شاهرود بازداشت شده. گزارش ها حاکی از اونه که ایشون در یکی از میادین اصلی شهر شاهرود مورد تعقیب پلیس قرار گرفته، در حین فرار و با شلیک گلوله بازداشت شده و پس از بازرسی از منزل مسکونی برادر فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ، بیش از 500 قوطی مشروبات الکلی و حدود 800 لیتر مشروبات دستساز کشف شده که مقام‌های قضایی هنوز جزئیات بیشتری درباره این پرونده رو اعلام نکردند.
در استان مرکزی عنوان شده که 4500 زندانی در مکانی به سر میبرن که برای 500 نفر در نظر گرفته شده بوده.
این خبری هست که آقای عباس عرب مدیر کل زندانهای استان مرکزی اعلام کرده. ایشون گفته که ما در زندانهای استان مرکزی در مجموع ظرفیتی که داریم برای 500 نفر زندانی هست، اما در حال حاضر بیش از 4500 نفر زندانی در این مکان محدود زندان ها دوران حبس خودشون رو سپری میکنن. ایشون حتی به شهرستان های استان مرکزی هم اشاره کرده و برای نمونه گفت زندان محلات حد اکثر برای 30 نفر ظرفیت داره، اما در حال حاضر 120 نفر در اون زندانی هستن و خب این یک بحرانی برای زندانی ها ایجاد کرده در داخل زندان.
به قم هم سری میخوایم بزنیم، جایی که رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قم گفته نمیگذاریم حتی یک دیش ما واره در قم مشاهده بشه.
در شهر قم که رئیس پلیس اطلاعات و امنیتش یک روحانی هست، حجت الاسلام غلام حیدر حیدری، تهدید کرده ایشون که ما کاری میکنیم که حتی یک دیش ماهواره هم در قم دیده نشه. ایشون تاکید کرده در جریان برگزاری همایش امر به معروف و نهی از منکر که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شده، به زودی طرح جدیدی با عنوان تشدید ارتقای امنیت اجتماعی در قم اجرا اجرا خواهد کرد و در این طرح قرار است که با کسانی که ایشون اونها رو هنجار شکنان نام برده به شدت برخورد بشه. در این حال ایشون به مردم و شهروندان قم هم هشدار داده که خودشون آنتن‌های ماهواره رو جمع‌آوری بکنن، در غیر این صورت با برخورد شدید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قم مواجه خواهند شد.
و اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به خبری که در استان ایلام رخ داده و اونم تعطیلی چند جایگاه سوخته که منجر به اخلال در زندگی رانندگان ایلامی شده.
در ایلام بر اثر تعطیلی جایگاه‌های سوخت، کمبود بنزین موجب شده که زندگی رانندگان و مردم این شهر مختل بشه. تشکیل صف‌های طولانی بنزین در شهر ایلام در روزهای اخیر از سوی مردم مشاهده شده و اونطوری که رسانه‌ها نوشتن این صف‌های بنزین به دلیل تعطیلی چند جایگاه عرضه بنزین هست که شرکت پخش فراورده‌های نفتی در منطقه ایلام این جایگاه‌ها رو تعطیل کرده. مقام‌های محلی پاسخ درستی به رسانه‌ها ندادن. آقای پیمان بهرامی، یکی از مدیران شرکت پخش فراورده‌های نفتی در ایلام، ادعا کرده که ما 9 جایگاه بنزین در شهر ایلام داریم و همین تعداد برای رفع مشکل مردم کافی هست.
ممنون شهرام که همراه ما بودی.
سپاسگزارم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و بشنوید، امروز براتون برنامه ای داریم که توماج تاهباز تهیه کرده.
سه کشور همسایه هر سه با هم رتبه های اول تا سوم جهان تو شیوع و مصرف مواد مخدر رو به دست آوردن. این سه کشور رو احتمالاً همه میشناسیم. مقام اول به افغانستان رسیده، مقام دوم به ایران و مقام سوم هم به پاکستان. اینم یه جور همسایگیه، یا در واقع یه جور حق همسایگی. مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم مربوط به مواد مخدر سازمان ملل تو ایران اخیراً این رتبه‌بندی جدید رو اعلام کرده. ایران با 2.26% کل معتادا، یعنی نزدیک 1.5 میلیون نفر معتاد به انواع هروئین و مورفین، بعد از افغانستان و قبل از پاکستان تو این رتبه بندی قرار میگیره. البته این رتبه بندی بر اساس آمار رسمی انجام میشه، چون سازمان ملل مستقیما نمیتونه توی کشوری مثل ایران آمارگیری کنه. باید امیدوار بود که آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر تو ایران آمار درستی، یا حداقل به آمار درست خیلی نزدیکه. به هر حال با همین آمار دولتی هم رتبه ایران رو میبینیم که کجاست. باز هم ظاهراً با اتکا به آمار دولتی، این مقام سازمان ملل تو ایران گفته که بیشتر از 70% کسایی که ویروس HIV دارن عملاً معتادایی هستن که از سرنگ آلوده استفاده کردن. HIV هم در واقع همون ویروسیه که در نهایت به بیماری ایدز تبدیل میشه. در ضمن گزارش‌های جدید سازمان ملل نشون میده که 10% کل معتادا به انواع مخدرات تو جهان هم شهروندای ایرانیان. البته منظور استفاده از هروئین و انواع مورفین و تریاکه. حالا که از مورفین و تریاک و هروئین صحبت کردیم، بزرگترین تولید کننده این نوع مواد مخدر افغانستانه. 2 سال پیش تجارت تریاک و هروئین تو افغانستان درآمدی بیش از 67 میلیارد دلار ایجاد کرد، که واقعیتش رو بخواین رقم بسیار نجومیه. من فقط نمیدونم این پول کجا رفته. بله، مثل همیشه فقط بگیم و بگذریم. از خواننده ایتالیایی گابریلا فری، آهنگ رمدیوس.
De perla el sol en tu frente y en la sonrisa blanca orquídea, alma y paloma, y de alegría tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedio es la 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 la. Oh, Dios, termina.
la luna tú estaba feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte te quiero, pequeña, te quiero, chiquita, preciosa niñita. Pico la pícola, pico la pico, 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 pico.
خداوندا اگر داشتن ذلیل داشتنم میکند ندارم کن. خداوندا اگر کاشتن اسیر چیدنم میکند بیکارم کن. اگر اندیشه خیانت به یاران بر سرم افتاد بر سر دارم کن. اگر به لحظه غفلتی در افتادم پیش از سقوط هوشیارم کن. اگر رنج بیماران لحظه ای از دلم بیرون رفت سخت و بی‌ترحم بیمارم کن. خداوندا خارم کن اما مردم آزارم نکن. خداوندا خارم کن اما مردم آزارم نکن. به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود. در خبر فهیمه خضر حیدری ما رو همراهی میکرد. گزارشگر ما الهی روانشاد بود و در استودیو کارگردان فنیمون حمید رکین بود و من هم محمد زرقامی هستم که با شما همراه بودیم. در ایستگاه آخر میخوام یک ترانه خاطر انگیز رو تقدیم کنم. امیدوارم این ترانه روزتون رو سرشار از انرژی کنه، بسازتون، آمادتون کنه برای یک روز خوب. ترانه‌ای که خاطره خیلی خوبی ازش دارم، هم تلخ برای من هم خوب، خاطره از دست دادن همکار نازنینمون امیر زمانیفر که این ترانه رو خیلی دوست داشت. این ترانه رو تقدیم میکنم به این دوست عزیزی که از دستش دادیم و همچنان خاطرش با ماست، امیر زمانیفر عزیز، و همه دوستداران این ترانه. بشنوید از مارتیک حریر رو با ترانه ای از ترانه سرای خوب ایرانی زویا زکاریان. تقدیم به شما برای یک سه‌شنبه عاشقانه و دوست داشتنی.
حریره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصیرت، تو باید بسازی با من. تو باید مثل بیابون درد انتظار بدونی، ابر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی، بمونی. تو باید مثل ریشه پای این ساقه بشینی، زیر دستای زمستون گریه کردن و ببینی. برای درب دری هم تو میتونی خونه باشی، برای چراغ خونه نور عاشقونه باشی. ای حریره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتم، تو باید بسازی با من میخواستم توی دستا برسم به اوج خواستن، ای تنت خاک شکفتن نگیرین بهارو از من. اگه مثل هر بگویم به گناه گفته نمونم، اگه روشنم مثل آب گل نکن بذار بخونم، بخونم. من یه قصر قصه ساختم روی ابرای خیالم، جای ریختن تو کمک کن تار نشه شوق زلالم. بذار پیش تو از اون قصر شعر نقره‌ای بخونم، زخونم از ته قلبم خودم و کسی بدونم. ای حریره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتم.